أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که اگر کسی تصور کرده مالک نیست، مال رو از طرف مالک فروخته به بیع فضولی، بعدن معلوم شد که خودش مالکش بوده، خیال میکرده این کتاب مال زیده، یه مشتری اومده فروخته به مشتری، بود آقا این کتاب برای مالکش برای تو میفروشه، بعدن انکشفه که خودش مالک بوده، زید پدرش بوده فوت کرده، مال رسیده به این، مثلا الان خودش مالکه. اینجا حکمش چیه؟ گفتیم که معامله صحیحه، مسلماً معامله باطل نیست و دیگه برای اون مالک قبلی نیست، برای خود این طرف واقع میشه. سوال ولی این شد که حالا آیا احتیاج به اجازه هست یا نه؟ آیا برای اینکه این معامله تکمیل بشود و لازم بشود، باید منی که خیال میکردم مال من نیست و بیع کردم، حالا معلوم شده مال منه، آیا بنده باید اجازه بدهم تا معامله لازم شود، یا دیگه لازم نیست بنده اجازه بدم، همین که معلوم شد من مالکم معامله معلوم میشود که معامله تمام بوده و در حقیقت معامله از همون اولش صحیح بوده، چون از طرف بنده‌ای که مالک بودم صادر شده. دو قول در مسئله مطرح بود، یک قول میگفت احتیاج به اجازه نیست، یک قول میگفت احتیاج به اجازه مستأنفه هست، باید مجدداً اجازه صورت بگیره. این دو قول رو و ادله‌شون رو بیان کردیم. امروز میخوایم دلیل دوم قول اول رو رد کنیم. قول اول این بود که بیع لازم است و احتیاجی به اجازه مجدد نیست. خب طبیعتاً باید دوباره تکرار کنیم دلیل دوم رو که بحث منقح بشه. ماژیکو به من ندادید. پس از حیث بحثی میرسیم به عنوان رد دلیل دوم قول اول. اول که یادآوری بکنیم، تکرار میکنیم دلیل دوم قول اول را. قول اول بود که احتیاج به اجازه نداره، سریعا معامله چیز تمام میشه. ببینید یادآوری، ماحصل دلیل دوم این بود که قصد عاقد نسبت به انتقال مال یا به معنای رضایت او نسبت به نقل مال خودش است، این اغنا این معامله عن الاجازه فلزم البیعه. میگن که دو، اینم بگیم، به معنای رضایت او به انتقال مال خودش نیست، در اینجا لزم فساد البیع، بعد مثلا اینجا می‌رسیم این یکش، دو الثانی غیر مقبول عندکم فالاول متعین. استدلال استدلال قشنگی بود، ظاهر خوبی داشت. میگفتن ببینید، طرفی که خیال میکرده مال غیر رو داره میفروشه، در حالی که خودش مالک بوده، در حالی که خودش مالک بوده خیال میکرده مالک مال غیر رو داره میفروشه، یا وقتی داشته میفروخته رضایت داشته است که این حتی اگر مال خودش هم باشه معامله جا به جا بشه، معامله درست باشه، خب این که صدر من اهله وقع فی محله، یه نفری مال خودش رو با رضایت خودش فروخته، این معامله لازمه دیگه، احتیاج به اجازه وجود نداره. یا میگید نه، او وقتی این معامله رو انجام داده رضایت نداشته که اگر مال خودش بوده جا به جا بشه، این هم لازمش فساد بیعه، چون یک معامله ای انجام داده مالک بدون رضایتش، و از شروط معامله این است که رضایت به معامله وجود داشته باشه. این استدلال دوم بود بر، و میگفتن الثانی غیر مقبول، شماها که قائل به فساد نیستید، ما هم قائل به فساد نیستیم، در مرحله قبل ثابت کردیم معامله صحیحه، پس وقتی معامله صحیحه و گفتید معامله صحیحه، معلوم میشه معامله چیه؟ لازمه و دیگر احتیاجی به اجازه وجود نداره. شیخ میفرماید ما قبول نداریم که امر دائر مدار دو شقی است که شما گفته اید، بلکه شق ثالثی وجود دارد. و آن این که قصد عاقد به معنای رضایت نباشد، ولی صورت عقد کامل باشد و عقد محقق شده باشد و فقط شرط رضایت را نداشته باشد، و آن هم بعداً به وسیله اجازه ملحق گردد. خب حرف جناب شیخ اینه، دقت کنید، مایی که بحث بیع فضولی رو خوندیم میدونیم شق دوم اگر رضایت مالک نباشه لازم فساد البی نیست. ما بیع فضولی رو خوندیم، ما بحث بیع فضولی رو قائل به صحت بیع فضولی شدیم در بحث بیع فضولی، لذا مستفاد از مباحثی که ما در بحث بیع فضولی مطرح کردیم اینه که عقد میتواند صورتش کامل باشد، بیعتو اشتریتو با همه شرایط، اما وقتی پای رضایت میاد معلوم میشه این شرط رضایت میتواند مقارن باشد، میتواند لاحق باشد، میتونه الان باشه میتونه بعدم بیاد. این مستفاد از فرمایشات جناب شیخ بود و فقها بود در بحث به فضولی. حالا به اون دو شق بالا نگاه کنید. مستشکل خیال کرده گفته اگر به معنای رضایت او نسبت به نقل مال خودشه که خب صدرم این اهل وقفی محله تمامه، یا به معنای رضایت او به انتقال مال خودش نیست، اینجا فسد البه. نه، ما همینجا انگشت میذاریم میگیم کی گفته اینجا فسد البه؟ شق ثالثی وجود داره، اونم اینه که معامله کامل صورت گرفته باشه و به معنای رضایت او به انتقال مال خودش هم نباشه اما معلق باشه، بعدن اگر رضایتش آمد این درست بشه. و بعد اینجا حالا این نکته میگن دیگه، من پایتخته اینها را نمی نویسم که ما با توجه به اینکه بیع فضولی رو خوندیم میدونیم این که طرف بعضی وقتا ممکنه در تطبیق اشتباه کرده باشه، مالک رو اشتباه گرفته باشه، اصلا برای کس دیگه ای عقد را محقق کرده باشه، اینا همه معلوم میشه با توجه به ادله اعتبار طیب نفس و ترازی و اینها معلوم میشه رضایت در معامله باید باشه بر مال خودش. خب حالا نکته ای که وجود داره این است که شیخ می فرماید با توجه به مطالبی که پیرامونه عقد فضولی گفته ایم معلوم می شود که برای صحت و لزوم خالی بگیم بهتره، برای لزوم معامله، برای حصول لزوم معامله میتوان از اجازه لاحق بهره برد. نکته مهمی که این الان پایه بحث ما میشه این جمله است که الان میخوایم بگیم، اونم این جمله است. معلوم میشود که رضایت اتفاقیه معتبر نیست. میتونیم اینجا اینم اضافه کنیم، با توجه به مطالبی که پیرامون عقد فضولی و سراسر فقه گفته ایم یا میگیم گفته شده، معلوم میشود که برای حصول لزوم معامله میتوان از اجازه لاحق بهره برد و رضایت اتفاقیه معتبر نیست. مراد ما از رضایت اتفاقیه رو دقت کنید، مراد ما از رضایت اتفاقیه همین است که فردی نداند مال خودش است، بعدن معلوم شود که رضایت او نسبت به انتقال این مال در حقیقت رضایت او بوده به انتقال مال خودش. به این ما میگیم رضایت اتفاقیه، یعنی بنده الان رضایت دارم نسبت به اینکه این مال از مال زید خارج بشه بره به مال عمر داخل بشه، بعدن معلوم میشه این مال مال خودم بوده، رضایت داشتم از مال خودم خارج بشه به مال عمر داخل بشه. در حقیقت میگیم این رضایت هم کافی نیست. جای جای فقه را که بریم بررسی بکنیم میبینیم این موارد وجود مواردی وجود داره که معلوم میشه رضایت اتفاقیه موجب تحقق رضایت حساب نمیشه. اگر من راضی بودم نسبت به اینکه مال از مال یه نفر دیگری خارج بشه به مال کس دیگری، این بعدم معلوم شد من خودم مالک بودم، که بهش گفتیم رضایت اتفاقیه. سراسر فقه رو که ما نگاه میکنیم میبینیم همچین رضایتی مقبول نیست. اون رضایتی لازم است که رضایت اتفاقی نباشه، یعنی رضایت باشه که طرف بداند مال مال خودشه و بعد رضایت بده. به این جای بحث که جناب شیخ میرسن تحت عنوانی این مطلب رو مطرح میکنن، شواهدی بر این که رضایت معتبر در بیع فراتر از رضایت اتفاقیه است. پس ما خطابمون به اون دلیل دوم و اشکالمون به دلیل دوم اینه، میگیم شماها گفتید یا این معامله که بنده انجام دادم به معنای رضایت خودم نسبت به نقل مال خودم هم این معامله درست لازمه، یا نه به معنای رضایت من هست به انتقال مال خودم نیست، معامله فاسده. جواب شیخ انصاری هم یک کلمه است، میگن آقا اینجایی که میگن به معنای رضایت او به انتقال مال خودش نیست، نه لا یلزم فساد البیع، بلکه با توجه به مطالبی که در بیع فضولی خوندیم رضایت میتونه بعدا ملحق بشه. معامله به معنای رضایت او به مال خودش نیست، باطل هم نیست، معلقه. بعدا اگر رضایت پیدا کرد صورت معامله که حاصل شده همه چیش حاصل میشه. و این که بگید چون همینقدر که رضایت داشته یعنی رضایت به مال خودش داشته رضایت اتفاقیه، میگیم ادله ای که وجود داره سراسر فقه که نگاه میکنیم رضایت اتفاقیه رو قبول ندارن فقها. ببینید و اما ما ذکرناه، از جاد بخونیم دیگه درسته، و اما ما ذکرناه من ان قصد نقل ملک نفسه ان حصل اغنا عن الاجازه و الا فسد العقد، اون دلیلی که ذکر کردیم آن را به عنوان دلیل دوم قول اول که عبارت بود از این که قصد نقل ملک نفس خودش یعنی مال خودش را اگر حاصل که اغنان الاجازه، اگر حاصل نیست یعنی قصد نقل ملک نفسش حاصل نیست، فسد العقد. ففیه انه یکفی فی تحقق صورت العقد القابله للحوق اللزوم القصد الى نقل المال المعین، کفایت می کند در تحقق صورت عقدی که قابل است برای لحوق لزوم صرف قصد به سوی نقل مال معین. یعنی اگر می خواهید صورت عقد کامل بشه، صورت عقد بیاد بعدن لزوم به اون ملحق بشه، همین قدری که یک مال معینی مورد نقل و انتقال قرار بگیره، بایع فضولی یا واقعی، مشتری فضولی یا واقعی وجود داشته باشه، این صورت عقد کامل میشه. و ما با توجه به مطالبی که در عقد فضولی خوندیم میدونیم این صورت عقد کامل خیلی مهمه، بعدا میتونه رضایت به این ملحق بشه. کفایت میکند در تحقق صورت عقدی که اون صورت عقد قابل هست برای لحوق لزوم، کفایت میکند چه چیز؟ فاعل یکفی القصد الى نقل المال المعین، کفایت میکند قصد به سوی نقل یک مال معین. و با همین مقدار تعریف به صدق میکنه دیگه، و قصد و کونهی مال لهو او مال غیرهی مع خطائهی فی قصدهی او ثوابهی فی الواقع لا یقدح ولا ینفع. در تحقق صورت عقد این که این طرف قصد بکند که این مال مال خودشه یا مال غیرشه، حالا میخواد خطا هم بکنه در این قصدش یا درست هم باشه در این قصدش، این نه ضرری میزند نه نفعی میرساند. ولذا بنینا على صحة العقد به قصد مال نفسهی معکونه مالا لغیره. لذا ما بنیان نهادیم بر صحت عقد به قصد مال خودش با اینکه مال غیرش بود. چطور میشه مال غیر رو یه نفر دیگه بفروشه؟ میگفتیم آقا همینقدر که صورت عقد بوده. مگه یه مال معین رو قصد نکردن؟ بله. مگه صیغه خونده نشده؟ بله. مگه مفاد انشاء خونده نشده؟ بله. مگه مفاد قبول خونده نشده؟ بله. خب همین کافیه. حالا این خیال میکنه مال خودشو در میفروشه، بعدا معلوم شد مال زید فروخته. میگیم صبر بکنیم ببینیم زید قبول میکنه یا قبول نمیکنه. صورت عقد محقق شده. اگر از حیث فنی هم بخوایم بررسی بکنیم، عمق مطلب رو بخوایم بررسی کنیم، ببینید عقد چیه؟ عقد عبارت است از یک امر اعتباری که قابل لحوق قبول اغلاس. یه چیز اعتباری، یه موضوع اعتباری. شما موضوع رو ایجاد کردی، حالا باید ببینید اغلا اینو قبول میکنن یا اینو قبول نمیکنن. اگر مال خودت باشه قبول میکنن، اگر مال کسی دیگه باشه قبول نمیکنن، اغلا و شارع البته. خصوصا که حالا ما میگیم به یه فضولی هم درسته دیگه. اما ادلت و تبار ترازی و طیب نفس اشکال. آقا بالاخره این الان طیب نفس داشته نسبت به اینکه این معامله انجام بشه یا نداشته؟ رضایت داشته؟ بله رضایت داشته. و این رضایتش منطبق شده بر مال خودش، خب شده رضایت نسبت به انتقال مال خودش. میگه این انطباق کافی نیست، بهش میگم رضایت چی؟ اتفاقیه. این رضایت اتفاقی کافی نیست. ادله اعتبار ترازی و طیب نفس دالتون علی اعتبار رضا المالک به نقل خصوص مالهی به عنوان انه مالو فهیه. ادله اعتبار ترازی و طیب نفس دال هستند بر اعتبار رضایت مالک به اینکه مال خودش به خصوصه، به عنوان اینکه مال خودشه منتقل بشه. اینو میرسونم. لا به نقل مال معین که یتفق و کونه ملکن لهو فی الواقع. ادله اعتبار ترازی میگن نه اینکه معامله دلالت بکنه برای اینکه معامله درسته، به نقل مال معینی که اتفاق افتاده است، بودن اون مال معین ملک برای او در عالم واقع. فإن حکم طیب نفس و رضا لا یترتب علی ذلک. حکم طیب نفس و رضا که وقتی طیب نفس و رضا باشه بی لازم میشه و کذا و کذا، این مترتبه بر این مطلب نمیشود، مترتبه بر این در حقیقت صورت نمیشود. یعنی احسنتم، یعنی رضایت اتفاقیه رضایت حساب نمیشود. یعنی ادله‌ای که میگن اگر رضایت باشه معامله لازمه، شامل این مورد نمیشوند. نخر آقا میشوند، نخر نمیشوند، نخر میشوند، نخر نمیشوند. این از کجا میشوند یا نمیشوند رو در بیاریم؟ شیخ میگه میریم با هم دیگه به سراسر فقه نگاه میکنیم، میبینیم مواردی وجود داره که در تمامی این موارد رضایت اتفاقیه بوده، یعنی اتفاقا منطبق شده ولی کسی قبول نداره. حالا دیگه بقیهش رو نمی نویسیم. شواهدی برای اینکه رضایت معتبر در بی فراتر از رضایت اتفاقی است. اون رضایتی که باید باشه باید رضایت معین باشه نسبت به مال خودش. یک، اگر زید به امر اجازه تصرف در مالی را بدهد به اعتقاد اینکه این مال برای بکره. زید به امر اجازه میده از پیش خودش الکی، میگه آقا من به تو اجازه میدم این کیفه رو بردار، این کیفه مال بکره، برو برش دار. بعضی وقتا ما همین از این کارا میکنیم دیگه. اما امر بداند که این مال برای زید است، امر بدونه که منی که دارم میگم که برو این کتاب بکر رو بردار، بدونه این مال مال خودمه. رو کتاب مثال بزنید. من خیال میکنم این کتاب مال آقای زیده، به شما میگم آقا ورش دار برو. شما میدونی که این کتاب کتاب زید نیست، کتاب خود منه. سوال، آیا میتونی برداری بری؟ اگر مال عمرو بود، مال اون یکی بود که اسمش نمیدونم چی گفتم، اگر مال زید بود، عمرو بود، هر کی بود، خب شما نمیتونستی برداری بری، با خاطر که تو میدونستی من هیچ ارتباطی با این مال ندارم و اگر دارم به تو اجازه میدم اجازه غصبی و دروغی و کشکی آخر سرش. اما اگر تو میدونستی که این کتاب مال خودمه، بگه ها رضایت اتفاقی حاصل شد، این خیال میکرد ما رو بکره، گفت این کتاب وردا برو، ولی مال خودشه، رضایت اتفاقیه، میتونی بری یا نمیتونی برداری؟ میگن نمیشه، نمیتونی بهانه بیاری به اینکه او اذن داده و این اذن انسان در مال خودش مجوز تصرف است، همچین چیز جایز نیست. بریم سراغ دومی مثال. اگر دقت کنید، یه نفری عبد و از طرف یکی آزاد میکنه، الکی میخواد این عبده یه چایی براش بیاره، به عبده میگه آقا عبد جان تو رو من از طرف زید آزاد کردم، برو راحت. خب عبده میدونه که این حرف الکیه، اما عبده یه چیز دیگه میدونه، عبده میدونه که مالکش عبدو هبه کرده به این آقاهه، ولی این خبر نداره هنوز، یا فروخته یا این پسره پدرش مرده به ملک قهری رسیده به این بچهه، این پسره هی این عبدر اذیت میکرده، میگه آقا من تو رو از طرف پدرم آزاد کردم، یه عمر این کارو میکرده، بعد اون روز آخر صبح باباه مرده، عبده میرسه میگه چایی برات بیارم، میگه بر، میگه بیارم چیکار میکنی؟ پسرم یه عمری مسخرهش میکرده، میگه من تو رو آزاد میکنم. رضایت اتفاقی حاصل شد، بچه خیال میکنین عبد مال کیه؟ مال پدر. اصلا فرض کنید قصدم باشه دیگه، قصد جدم در کار باشه، حالا ما که گفتیم در حد شوخی، اینم میگن عتق صورت نمیگیره. اگر کسی زنی را به وکالت از دیگری طلاق دهد، بعد معلوم شود که آن زن زن خودش بوده، باز هم میگن طلاق محقق نمیشود. این هم که مواردشه
کار طرف
بله؟
این هم مسئلش هم مسئل معامل
نه، وکیل بوده که زن طرف رو طلاق بده، اومده این زنه رو فکر زن طرف طلاق داده، بعد دانه تو زن خودشه. نه رضایت اتفاقیه است. خب همین تو بهی هم باید همه معین باشن، ولی میگیم همون مقدارش لغوه، اینکه کسی دیگرش لغوه، صورتش که محققه، تو در بهی هم باید معلوم باشه، بعد معلوم شد عبدال خودشه. فقط یه نکته ای رو اینجا ما به شما بگیم، در بحث عتق و در بحث طلاق اگر دقت کرده باشید و اگر نوشته بودیم دیگه کاملا مشخص بود، ما گفتیم عتق و طلاق باطل میشه، عتق محقق نمیشود، طلاق محقق نمیشود. چرا نگفتیم معلق میشه؟ در بی میگیم معلق میشه، میگیم بی صحیحه ولی چی میشه؟ ولی معلق میشود بر اجازه. اما در به عتق و طلاق که میرسیم میگیم چیه؟ میگیم باطل میشه، منعقد نمیشه، کلم یکون میشه. چرا؟ دلیلش واضحه، دلیلش همین است که ادله بی بودن که به ما این اجازه رو میدادن که اجازه و رضایت مقارن نباشه بعدن بیاد. در سایر عقود و ایقاعات مثل عتق، مثل به شما که عرض بکنم طلاق، چه بسا موارد دیگری هم باشه، در عتق و طلاق و اینها رضایت باید مقارن باشه، صورت عقد هستا، ولی ما در بی فهمیدیم با خطاب شارع و بارک الله فی صفقت یمینک و غیره فهمیدیم که این شرط رضایت میتونه مقارن نباشه، میتونه بعدن هم بیاد. آیا در عتق و طلاق و اینها هم این شرط میتونه بعدن بیاد؟ معلوم نیست، میگیم نه شرط رضا مثل بقیه یه شروط باید همزمان باشه. لذا اگر زید به طور اکراهی به امر بگوید که این مال مال من است، این عبد مال من است، برو و او را عتق کن، طرف بره عتق کنه، بعد معلوم میشه مال خود اون طرف بوده. اینجا میگن عتق باطله، عتق باطله. لذا فرق بین عتق و بیع، طلاق و بیع اینه، در رضایت اتفاقیه، در طلاق، در عتق معامله اصلا باطل میشه، چون رضایت اتفاقی معتبر نیست و باید رضایت کامله در همون زمان عقد، زمان عتق، زمان طلاق حاصل باشه. اما در بیع اینطوری نیست، در بیع رضایت اتفاقیه، رضایت حقیقی با توجه به ادله ما فهمیدیم لازم نیست همزمان با خود عقدش، میتونه بعدن بیاد. لذا رضایت اتفاقی کافی نیست ولی موجب بطلان نمیشود. موجب چی میشود؟ موجب تعلیقه، یعنی میشه وسط زمین و هوا. حالا هر وقت مباحثه هم تمام بشه بگید که ما متنم بخونیم. از کجا بخونم؟ ها؟ فلو ازنه فی تصرف فی مال معتقدن انه لغیره، اگر اذن بدهد در تصرف در مالی در حالی که اعتقاد دارد که اون مال مال غیرشه، و المعزون یعلم انه له، معزون بداند که اون مال مال خودشه، لم یجوز له، یعنی برای معزون التصرف بذالک الاذن، به صرف اون اذن اتفاقی لم یجوز، جایز نیست که اونجا تصرف بکنه. اونجا هم تعلیق صورت نمیگیره، چون اصلا بحثی نیست که بخواد تعلیق صورت بگیره. ولو فرضنا انه اعتق عبدا عن غیره فبان انه له لم ینعتق. مثال دیگه براتون بزنیم، مثال بزنیم که فرض کنید که او عتق انجام داده است عبدی را از طرف غیرش، بعدا معلوم شده است که انه یعنی اون عبده، له یعنی برای اون معتق بوده، لم ینعتق، اینجا عتق واقع نمیشه. و کذا لو طلق امرأة وکالتا عن غیره فبانت زوجته، معلوم بشه اون زوجه بوده، زوجه خودش بوده، زوجه در حقیقت اون کسی که طلاق داده بوده. لأن القصد المقارن الى طلاق زوجته و اتق مملوكه معتبر فيهما فلا تنفع الاجازه. اینجا جناب شیخ میگه اصلا لم ينعتق، اینجا میگه اصلا در حقیقت طلاق لم يتحقق الطلاق، اشکال جناب شیخ میفرمودی معلق میشه، چرا گفتی لم ينعتق؟ چون بنابر کشف بعدن که اجازه بیاد معلوم شد از همه اول عتق بوده. میگه نه، ما دیگه این یه مقداری دایره قصه رو باز کردیم، در بی بود به خاطر روایات خاصی که فهمیده بودیم رضایت لازم نیست مقارن باشه، ولی در عتق، در طلاق اینا رضایت باید مقارن باشه، به خاطر اینکه قصد مقارنه به طلاق زوجه اش و عتق مملوکش معتبر است در اونها، پس دیگه اجازه هم فایده‌ای نداره. مثال دیگه براتون بزنیم، ولو غره الغاصب، اگر غاصب او را فریب بدهد، فقال هذا عبدی اعتقه عنک، این عبد من است از طرف خودت آزاد کن، بعد طرفم با خودش میگه الحمدلله این آدم زورگوه ولی عقلش نمیرسه، آخه عبد خودشو من از طرف خودم آزاد بکنم چه فایده داره؟ میکنیم به صیغه عربی فاخر با بسم الله الرحمن الرحیم الى آخر یه صیغه عتق طرف میخونه، فاعتقه عن نفسه، از طرف خودش عتق انجام داد، بعد معلوم میشه ای بابا سرش کلا رفت، فبان کونه له، بعدم میفهمه که اون عبده برای خودش بوده. الاغوا ایضا عدم النفوذ، اینجا هم ما اقوا این است که بگیم باطل است، باطل است. وفاقا للمحکی عن التحریر و حواش الشهید و جامع المقاصد مع حکمی به صحت البیع هنا و وقوفی علی الاجازه، با اینکه حکم کردن اینها به صحت بیع در همین مسئله و وقوفش بر اجازه. گفتن آقا در همینجا اگر طرف میگفتش که هذا مالی بیعه عنی یا بیعه انکه، در همین مسئله هذا مالی بیعه انکه از طرف خودت بفروش، بعد میگن در همین مسئله گفتن اگر از طرف خودش فروخ بعدن معلوم شد که مال مال خودش بوده، اینجا میگن صحیح معامله بیع و محتاج به اجازه است، اما در عتق که میرسن چی میگن؟ میگن اصلا باطله. چرا؟ سر چیه؟ لأن العتق لا يقبل الوقوف، عتق تعلیق بردار و متوقف شدنی نیست. فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله مقارنا للصيغه وقعت باطلتن، اگر حاصل نشد نشود قصد به فک مالش همون زمان مقارن صيغه، اساسا از اول باطل واقع می شود به خلاف بیع، به خلاف بیع. فلا تناقض بین حکمهی به بطلان العتق و صحت البیع مع الاجازه کما یتوهم، میگه حاصل نمی شود قصد به فک مالش مقارنن لسیق، اگر حاصل نشود وقت باطله از همون اول به خلاف بیع. پس تناقضی نیست بین حکم او به همون محکی از تحریر و حواشی و جامع المقاصد، و حالا فرض کنید بخور به جامع المقاصد، حکم او به بطلان عتق و صحت بیع با اجازه. میگن ببینید ممکنه اشکال این باشه، ممکنه بگن آقا اینجا تناقض حاصل شد. چه تناقضی حاصل شد؟ میگن تناقض شما به بحث عتق که میرسید میگید رضایت اتفاقی فایده نداره، رضایت اتفاقی یوجب چی؟ بطلان. به بحث بیع که میرسید یادتون میره در بحث عتق چی گفتید؟ خب بحث عتق رو نمیخوندید تو لومه او اینا نخوندید، یادتون میره چی گفتید؟ به بحث بیع که میرسید یه مرتبه میگید که باطل نمیشه، معلق بر اجازه حاصل میشود. خب اینجا که میرسه با توجه، حالا دیگه ننوشیم هم ننگیسی، با توجه چون بحثش سخت هم نیست، میگه جناب شیخ میگه تناقضی به حرف ما وارد نیست. ما گفتیم آقا بی قابل لحوق هست، اما عتق قابل لحوق نیست، بعد رضایت مقارن باشه، ولی تناقض به حرف شماهای لزومی ها وارده. چرا؟ خوب دقت کنید شما آقایون لزومی که میگید در این معامله لازم میشه بی، دقت کنید خیلی اشکال خوبیه، میگید بی در اینجا لازمه. چرا؟ چون رضایت مقارن وجود داشته و همین رضایت اتفاقیه کافیه، طرف خبر نداشته این مال مال خودشه، فروخته بعد معلوم شد مال خودشه، گفتید به همین که معلوم شد مال خودشه بالای بالا به معنای رضایت اون نسبت به نقل مال خودش است، این دیگه بی نیاز میکند از اجازه، بی لازم میشه. چرا میگید همون موقع معلوم میشه اجازه بوده، مالک خودش با اجازه خودش این کار رو انجام داده، اونجا میگید لزوم؟ به اینجا میرسید میگید عقد باطله، میگید عتق باطله، طلاق باطله. چرا؟ اینجا هم اگر شما میگید رضایت اتفاقی کافیه، در بحث عتق هم که میرسید باید بگید آقا این طرف از طرف خودش صیغه عتق را جاری کرد، اتفاقا هم رضایت منطبق شد، پس وقع صدر من اهله وقع فی محله، اونجا بی لازمه، اینجا همه شرایط یک عقد یک عتق وجود دارد، عتق هست. شما تناقض دارید در مسئلتون. ما تناقض نداریم که میگیم بی معلق میشود عتق همون زمان باطل میشود، چون بی قابل لحوق هست، قابل تعلیق هست، بل ادله عتق نیست، طلاق نیست. ولی شمایی که میگید رضایت معتبره، همون رضایت اتفاقی است. صدر من اهله و قفی من رضا به لازم میشه، رضا باید بگید اتقم کامله، اتقم باطل نمیشه، چون نشون داده شده که اتق کرده از طرف تمام صورتش بوده، رضایتش هم اتفاقا همونجا بوده، پس هیچ، همه شروط کامل بوده. ببینید میگه نه، ینبغی ایراد و تناقض الا من حکم هناکه به عدم نفوذ هناکه در بحث اتق و حکم فی البیع باللزوم و عدم الحاجت الی الاجازه. اینجا گفتن که به بیع که میرسن گفتن لازم است، اجازه احتیاج به اجازه نیست. فان القصد الی انشاء یتعلق بمعین هو المال المنشئ فی الواقع من غیر علمه به ان کان یکفی فی طیب النفس و رضا المعتبر فی جمیع انشاءات الناس المتعلقه باموالهم وجب الحكم بوقوع العتق. ایضا می‌فرماید که شایسته است ایراد تناقض بگیریم بر کسی که حکم کرده است در بحث عتق به عدم نفوذ و حکم کرده است در بیع به لزوم و عدم حاجت به اجازه. پس همانا قصد به سوی انشائی که متعلق شده است به یه معینی، تعلق گرفته به ما، مثل ماژیک، که این معینه در حقیقت مال منشأ بوده است، در واقع بدون اینکه علم داشته باشد منشأ علمه، یعنی علم منشأ به کونهی لهو بهی، یعنی به اینکه مال مال خودش بوده. میگه جناب شیخ میگه این قصد انشاء اگر همین مقدار کافیه، امکان یکفی فی طیب نفس و رضا المعتبر فی جمیع انشاءات الناس، اگر همین کفایت میکنه در طیب نفس و در رضایتی که معتبر است در جمیع انشاءات مردم، اون انشاءاتی که تعلق میگیرد به اموالشان، اگر همینقدر رضایت اتفاقی کافی و مقبول است، وجب الحکم وقوع العتق. بعد دیگه اتقم واقع میشه، چون اتقم رضایت داشته، صورت اتقم آماده کرده، رضایت اتفاقی هم منطبق شده، تمام. و این اعتبره فی طیب نفس المتعلق به اخراج الاموال عن الملک العلم بکونهی مالا لهو ولم یکف مجرد و مصادفت الواقع یا بگو رضایت الاتفاقیه، و اگر معتبر است در طیب نفسی که تعلق گرفته است به اخراج اموال از ملک، معتبر است چه چیز؟ اگر معتبر است طیب نفس، معتبر است علم به این که اون مال مال خودش است و کفایت نمی کند مجرد مصادفت با واقع یا بگو مجرد رضایت اتفاقیه، اینجا باید وجب الحکم به عدم لزوم البیع. لذا اگر شماها آمدید گفتید اتقم واقع میشه، هیچ تناقضی در حرفتون نیست، کاملا میفتید اون طرف. اما اگر گفتید نه اتق واقع نمیشه، بی واقع میشه، اینجا دیگه وسط زمین و هوا هست و نمیشود این گونه بازی کرد. خلاصه فالحق نتیجه این شد که ان القصد الی الانشاء المتعلق بما، این ویرگول بی خوده، قصد نمودن به سوی انشایی که تعلق گرفته است به مال معین مصحح للعقد، قصد به انشایی که تعلق گرفته به مال معین، این همین که قصد به انشایی صورت رو درست میکنه، این مصحح عقده، اما نه به معنای مصحح کامل که عقل لازم بشه، بلکه فقط به معنا قابلیتهی به تأثیر، این فقط میتواند تاثیرگذاری کنه. ولا یحتاج الالعلم بکونهی مالا له، و احتیاج ندارد این انشایی که میخواد قابلیت تأثیر پیدا کنه یا بگو قابلیت تأثیر به علم، به این که اون مال مال برای خودش هست. لکن لا یکفی ذالک فی تحقق الخروج عن مالهی به مجرد الانشا، اما کفایت نمی کند این عقد سوری در تحقق خروج از مالش به مجرد انشاء. ثم ان کان ذلک الانشاء مما یقبل اللزوم بلحوق الرضا کفت الاجازه فی العقود. حالا این عقد شد عقد قابله، عقد قابل. خب اگر این عقد ثم ان کان ذلک الانشاء، این انشاء از زمره چیزهایی باشد که لزوم را بتونه قبول کنه به لحوق رضا، مثل به کفت اجازه همچنان که در عقوده، و الا و اگر نه این انشاء صورتش آمده ولی مثل عتق میمونه، قابل قبول قابل پذیرشه، در حقیقت اجازه نیست، و الا وقع الانشاء باطلا کما فی الایقاعات، همچنان که در طلاق، در عتق، در این جور موارد این گونه هست. تا اینجا ان شاء الله باقیش فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.